گرفتن بهتر باشه برای این جلسه، برای ما سی این جلسه. یک مقدار به بهانه این کتاب صحبت بکنم در مورد رویکرد تحلیلی به فلسفه اسلامی، که دقیقا منظورم از رویکرد تحلیلی به فلسفه اسلامی این هست که منظور از رویکرد تحلیلی دقیقا اون رویکردی است که در فلسفه تحلیلی اتخاذ شده. کسی بخواد با اون رویکرد به فلسفه اسلامی بپردازه، آیا امکان پذیر هست و مطلوب هست و چه نتایجی و اختزاعاتی داره؟ لذا سخنانی من سه بخش داره. بخش اول یک مقدار درباره نفس رویکرد تحلیلی صحبت میکنم و به عبارت دیگر درباره خود فلسفه تحلیلی صحبت میکنم که اصلا چه ماهیتی داره. بخش دوم درباره نسبتی که ممکن است میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی برقرار باشد یا نسبتی که میتوانیم برقرار بکنیم و نتایجی که میشه از اون گرفت. و بخش سوم اندکی به این کتاب میپردازم به عنوان یک نمونه از کارهایی که میشه ازش الگو گرفت برای اینکه چه نسبتی به چه شکل میشه برگزار بشه و چه نتایجی میشه ازش برداشت کرد. لذا پیشاپیش من از بسیار از حضار عذرخواهی میکنم. اول از همکاران هم که لطف کردن اینجا تشریف آوردن. طبیعتاً خیلی از حرف من برای اینها بسیار پیش پا افتاده است. یعنی خب بی‌معناست من میام برای این دوستان در مورد فلسفه تحلیلی صحبت بکنم. دوم از دوستانی که در جاهای دیگه همین حرف رو از من شنیدن که بعضی از دوستان اینجا مشاهده میکنم، من جاهای دیگه همین حرف رو زدم. خب لذا برای اینها هم بسیار از مباحث تکراری خواهد بود. و احیاناً هم باز از یک دیگه بعد عذرخواهی کنم خاطر بخش سوم که خیلی فنی خواهد بود. و این دیگه چاره از این ملغمه، من چاره بجز این ملغمه نداشتم به خاطر اینکه تکثر مخاطب و نفس موضوع و بعد موضوع جلسات به چنین چیز خط شد. رضا باز بدون شوخی عرض میکنم هر کدوم از دوستان در این لحظه تصمیم گرفتن که تشریف ببرن از جانب من هیچ مشکلی وجود نداره. یک مطلبی که بیشتر به خاطر این دوست دارم که بخش اول و دوم رو بگم سوء فهم هایی است که به خصوص از فلسفه تحلیلی در فضای آکادمیک ایران، کلا در فضای فکری ایران آکادمیک و غیر آکادمیک وجود داره و به درجات تا حدودی کمتر سوء فهم هایی که از فلسفه اسلامی در فضای فکری ایران وجود داره، که این سوء فهم ها موجب میشه که نسبتی که میشه بین فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی برقرار بشه به وضوح دیده نشه. لذا در این دو بخش یک اشاراتی به این سوء فهم ها هم خواهم داشت و در بخش سوم که به کتاب کریس مک‌دانیل خواهم پرداخت، من ابتدا بگم یعنی تبلیغش رو پیشا پیش انجام بدم، میخوام یک کمی بگم که چطور کریس مک‌دانیل میخواد با ابزارهایی که در متافیزیک تحلیلی معاصر مطرح شده ایده تشکیک در وجود رو که از ایده های قدیمی و شناخته شده هم در فلسفه اسکولاستیک هم در فلسفه اسلامی هست و البته ایده خیلی عجیبی هم هست، میخواد این ایده رو معقول و مفهوم بکنه. و آخرین نکته مقدماتی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که خب همینطور که دیدیم من قرار درباره فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیلی و نسبت به اینها صحبت بکنم و طبیعتاً این کار یک جلسه نیست، کار یک عمره. خب لذا صحبت من بسیار بسیار تقریبی و غیر دقیق خواهد بود. در بسیار از موارد من دعاوی مطرح میکنم استدلالی براش ندارم، یعنی استدلالی براش ذکر نمیکنم و از وقتا اصولاً استدلالی براش ندارم، صرفاً حسیاتیست. ولی خب طبیعتاً وقتی کسی بخواد در این اسکیل بخواد رابطه دو تا سنت فکر رو بررسی کنه، این تقریب ها و عدم دقت ها مخصوصاً در قالب یک سخنرانی طبیعتاً رو خواهد داد. لذا انتظار یک سخنرانی دقیق فلسفی طبیعتاً از این صحبت نمیتونه بره. با این مقدمات من وارد بخش اول صحبت میشم و اندکی درباره ماهیت فلسفه تحلیلی است. نکنی فلسفه تحلیلی اسم یک مکتب فلسفی نیست، مثل فرض کنیم مکتب ناکانتی، مکتب تومیزم، فلسفه مشروع، فلسفه اشراق، یا اسم یک مکتب فلسفی نیست، اسم یک رشته فلسفی هم نیست، مثل فلسفه زبان، فلسفه ذهن، متافیزیک، معرفت شناسی. یک رهیافت خیلی عام و گسترده است که درونش رشته‌های متفاوت وجود داره و مکاتب متفاوت و متضاد. و همه اینها میگن فلسفه تحلیلی. و این عنوان شاید یک مقدار گمراه کننده باشه، شاید این به ذهن خطور کنه که فلسفه تحلیلی یک مکتبه، ولی ابدا اینطوری نیست. حالا این چیزی که نامیده میشه فلسفه تحلیلی چی هست؟ به لحاظ تاریخی جغرافیایی خوب راحت‌تر میشه این رو حدود و سقورش رو مشخص کرد. این گونه میگویند که اون جنبش فلسفی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با کارهای فرگه اولا و بعد مور و راسل شروع شد، در کشورهای انگلیسی زبان پا گرفت و کم کم در بقیه نقاط عالم هم رواج پیدا کرد. خب حالا از این مرزبندی جغرافیایی تاریخی که بگذریم، اگر بخوام بگیم به لحاظ محتوایی تر یا به لحاظ روشی فلسفه تحلیلی چی هست و تفاوتش و تمایزش با دیگر انواع تفلسف چگونه است، خب اینجا خیلی آرا خیلی متفاوت هست و اختلاف نظر وجود داره و طبیعتاً اصلا خودش میتونه یک مسئله فلسفی باشه به ماهیت فلسفه تحلیلی. منتها شاید بشه به صورت خیلی تقریبی یک مشخصاتی برای فلسفه تحلیلی برشمرد. اگه بخوام در یک جمله، فقط در یک جمله شیوه تفلسف تحلیلی رو خدمتتون عرض کنم، میتونم بگم که اون شیوه تفلسفی که بعد تحلیل دقت و استدلال استوار. اگه بخوام یک مقدار این اجمال رو تفصیل بدم و این رو در چند بند بیشتر بیان بکنم، میشه اجمالاً 9 10 11 تا خصوصیت برای شیوه تفلسفه یا فلسفه ورزی تحلیلی مطرح کرد. البته به این معنا نیستش که قرار این خصوصیات حدود و سقور فلسفه تحلیلی رو کاملا مشخص بکنه. معمولا اون نظریات و افکاری که ذیل فلسفه تحلیلی معمولا طبقه بندی میشن، هر کدومشون بیشتر این خصوصیات یا چند تا از این خصوصیات اون خصوصیات رو دارن. یعنی این گونه نیستش که این ده تا ویژگی که دارم خدمتتون عرض میکنم شرط لازم و کافی باشد برای اینکه یک نظریه یا یک مکتبی ذیل فلسفه تحلیلی قرار بگیره. خصوصیت اول این هست که در فلسفه تحلیلی وقتی با یک مسئله کلان فلسفی برخورد میکنند، فیلسوفان تحلیلی خوردش میکنند به مسائل ریستر و ابتدا سعی میکنند که با مسائل ریستر برخورد بکنند و اونها رو به یک سرانجام برسونند و در نهایت بتونند یک تصویری از اون مسئله کلان به دست بدن. دوم اینکه در هر بحثی که وارد میشن، اون واژگان و مفاهیمی که در اون مسئله مطرح شده، حتی امکان سعی میکنن که به صورت دقیق و واضح توضیح بدن منظور چی هست. اگر تونستن تعریف یا تحلیل بکنن که چه بهتر، اگر نتونستن حداقل با مثالهایی مشخص بکنن که منظور چی هست. و البته تحلیل بعضی از مفاهیم خودش یک مسئله فلسفی است که در انتهای یک پژوهش شاید پیش برسن، نه در ابتداش. خصوصیت دیگر این هست که در هر بحث فلسفی طبیعتاً ما با چند دسته از گزاره‌ها مواجه هستیم. یعنی یک سری تعاریف داریم، پیش‌فرض‌ها داریم، استدلال‌ها داریم و مدعیات. این دسته‌ها رو کاملاً از هم مجزا می‌کنن و به خاطر اینکه دقیقاً در طول استدلال دچار مصادره مطلوب، خلط و انواع مغالطات نشن. و در هر استدلال بندهای مختلف استدلال رو از هم مجزا میکنن و دلایلی که لح یا علیه این بندهای قامه شده رو باز به تفصیل بررسی میکنن و گاه میبینیم که برای اینکه این مسیر رو خوب ادامه بدن از شمار گذاری زیاد استفاده میکنن. توی استایل نمیشتار فلسفان تحلیل شمار گذاری برای ارجاع به مطالب الا ماشاءالله دیده میشه. و برای اینکه این تطبیق و تحلیل و استدلال رو تا نهایت خودش پیش ببرن، خیلی از ابزار منطق استفاده میکنن. لذاست که منطق جدید و فلسفه تحلیلی به یک معنا با هم متولد شدند. در دست اینطور که میگن بعضی از آرا به دست فرگه و در طول گسترش و رشد فلسفه تحلیلی منطقهای کلاسیک و اکستنشن ها یا گسترش های منطق کلاسیک و منطقهای غیر کلاسیک رشد کردن در یک تعامل دو طرفه. یعنی هم منطق ها کمک میکردن به پیشرفت فلسفه تحلیلی و هم فلسفه تحلیلی به ابداع و پیشرفت منطق ها. و مؤلفه بعدی که مؤلفه ششم میشه این هست که شما در طرز نوشتار فیلسوفانه که تحلیلی کمتر از ابهام و کلیگویی و لغزگویی میتونید سراغ بگیرید. البته مبهم نبودن منافاتی با تکنیکال بودن نداره، یعنی بعضی از متون فنی و تکنیکال هستن و خیلی باید ابتدا مقدمات رو آدم طی بکنه که تا بفهمه که این متن چی میخواد بگه، ولی تکنیکال بودن سازگار است با اینکه مبهم نباشه. مثلا شما یک قضیه ریاضی هم وقتی که میخونید، این مقاله ریاضی مقاله تکنیکال هست ولی ابهام نداره. بیشتر فلسفه‌های تحلیلی سعی میکنن که بیشتر از اینکه به آرایه‌های لفظی بپردازن و یک کلام فاخر و متنتنی تولید بکنن که اون خواننده رو مقهور بکنه، دقیق حرف بزنن و روشن حرف بزنن ولو اینکه تکنیکال باشه. ویژگی دیگه‌ای که در شیوه تفلسف تحلیلی ما مشاهده میکنیم این هست که به اصطلاحاً به اون چیزی که بهش میگن اینتویشن یا کامن سنس خیلی اهمیت میدن. حالا اینتویشن رو ما شهود ترجمه میکنیم، کامن سنس رو هم فهم و عرفی، ولی باید دقت داشت این شهودی که اینجا هست ربطی به شهود عرفانی که تو سنت خودمون هست نداره، ربطی هم به اون شهودی که تو فلسفه کانت میبینیم نداره. شاید نزدیکتر مفهومی به مفهوم شهود که ما میتونیم تو سنت خودمون به عنوان معادل براش انتخاب بکنیم همون مفهوم بداهت یا مفهوم ارتکاز باشه. فیلسوفان تحلیلی خیلی به شهود به این معنا اعتنا دارن. البته همونطور که عرض کردن این چیزی نیستش که 100% باشه، یعنی همین خصوصیات ها این گونه نیستن، این خصوصیات غالبی هستن. اکثر فیلسوفان تحلیلی شهود رو به عنوان یک قرینه مهم در تفلسف خودشون میپذیرن، ولی حالا خواهیم دید و اشاره خواهم کرد که نحوه تلقی فیلسوفان تحلیلی با شهود خیلی متفاوت است با تلقی که فیلسوفان مسلمان از بداهت دارن. فیلسوفان مسلمان معمولاً بداهت رو یک قرینه خطاناپذیر تلقی میکنن بر مدعا، بر اون امر بدیهی، بر قضیه که بدیهی است. ولی فیلسوفان تحلیلی شهود رو یک قرینه یا اویدنس خطاپذیر تلقی میکنن که من اینو انشاءالله در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. خصوصیت هشتمی که شیوه تفلسف تحلیلی داره تواضع و جزئی‌نگری این شیوه است. تواضع هم از چند جهت هست. از یک جهتش اینه که فیلسوفان تحلیلی معمولاً یک نظام گستردهی فلسفی ارائه نمیدن، یعنی نمیتونن ارائه بدن، دقیقاً به خاطر اینکه انقدر بحث‌ها تخصصی و جزئی شده که تمام عمر حرفه‌ای یک شخص شاید در یک بحثی توی معرفت شناسی طی بشه یا توی متافیزیک یا توی فلسفه زبان، و کمتر پیش میاد که بتونند یک نظام کلی فلسفی که خیلی از مسائل رو حل و فصل میکنه، مثل مثلا آنچه که فلسفه فهم ملا صدر رو میخواست ارائه بده یا هگل، کمتر چنین چیزی رو در فیلسوفان تحلیلی مشاهده میشه کرد. گرچه هستن فیلسوفان تحلیلی که در اواخر عمر حرفه‌ایشون گویا کارهای مختلفی که در جاهای مختلف انجام دادن داره به صورت یک نظام در نهایت جلوه‌گر میکنه. مثلا شاید لوئیس یا دیویدسون در نهایت یک چنین چیزی از کلیت فلسفهشون حاصل شده، ولی خیلی دیگر از فیلسوفان تحلیلی اینجوری نیستن و دلیلش هم دقیقاً تخصصی شدن فلسفه تحلیلی است. البته تخصصی شدن مثل تخصصی شدن در هر علم دیگری مثل پزشکی یا هر علم دیگری مزایا و معایب خودش رو داره، ولی گریزی هم ازش وجود نداره. یعنی این انتقاد که به فلسفه تحلیلی میشه که آقا شما چرا انقدر جزئی‌نگر هستید، خب جوابش هم اینه که خب تقسیم کار شده دیگه، تخصصی شده، جزئی شده، خب من چه کار کنم؟ اگه بخوام این مسئله برسم، آرا متفاوت رو بخونم و به یک نتیجه برسم، طبیعتاً وقت میبره و عمر منم تموم شده دیگه. بنابراین جزئی شدن فلسفه تحلیلی شاید انتقاداتی داشته باشه به واسطه اون وارد بشه به فلسفه تحلیلی، ولی گریزی هم ازش نیست. این لازمه قهری پیشرفت و تخصصی شدن فلسفه است. و البته یک راههایی هم برای کاهش این آسیب ها وجود داره، یعنی مثلا مطالعات بین رشته‌ای میتونه این آفت هایی که جزئی نگری داره رو کم کنه. این پس یک جنبه از تواضع فلسفی در فلسفه تحلیلی است، جزئی نگری و ارائه ندادن نظام های خیلی کلی که تکلیف همه چیز رو مشخص بکنه. جنبه دیگر از تواضع فلسفه تحلیلی جنبه معرفت شناختیش هست. یعنی فیلسوفان تحلیلی نمیگن که حاصل کار ما یک معرفت یقینی است به واقعیت، به خلاف آنچه که معمولا در فلسفه اسلامی ما مشاهده میکنیم، که اینو من بعدا هم خدمت کمی بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد. و مؤلفه نهایی که دهمین باشه این هست که فیلسوفان تحلیلی به سایر شاخه های دانش عصر توجه زیادی دارن، به ویژه ریاضیات و علوم تجربی. و یک بازی تعامل دو سویه میان فلسفه تحلیلی از یک سو و ریاضیات و علوم تجربی از سوی دیگر برقرار هست. یعنی از سوی مثلا ریاضیات رو در نظر بگیرید، فیلسوفان تحلیلی میان تعامل فلسفی میکنن در باب مفاهیم ریاضی مثل عدد، مثل ماهیت برهان، ماهیت معرفت ریاضی، و اینجا رشته پدید میاد به نام فلسفه ریاضیات. و از اون طرف از دستاوردهای ریاضی، بخش از دستاوردهای ریاضی مخصوصا توی منطق و تئوری مجموعه ها و اینجور امور استفاده میشه در نظری پردازی فلسفی. و در علوم تجربی هم همینطور تعامل فلسفی میشه در باب مفاهیم علوم تجربی مثل علیت و تبیین و غیره، و فلسفه علم پدید میاد، فلسفه علم به معنی عام یا فلسفه علوم خاص مثل فلسفه فیزیک و فلسفه شیمی و فلسفه زیست‌شناسی. و از اون طرف از دستاوردهای این علوم چه بسا استفاده میشه در نظریه پردازی های فلسفی، مخصوصا مثلا از فیزیک خیلی استفاده میشه، خیلی هیچ از هم در بعض از مباحث استفاده میشه در متافیزیک و امثال این. بنابراین یک تعامل دو سویه هم فلسفه تحلیلی داره با ریاضیات و علوم تجربی. و همونطور که گفتن این ده تا قرار نیستش که حدود و ثغور فلسفه تحلیلی رو مشخص کنند. غالب فیلسوفان تحلیلی یا نظریاتی که زیل فلسفه تحلیلی قرار میگیرن برخی از این مشخصات و خصوصیات رو دارن، ولی دسته‌ای از این خصوصیات در فیلسوفان قدیم هم به وضوح مشاهده میشه. مثلا تمرکز بر دقت و استدلال و مبهم نبودن و این دسته از امور در بسیار از فیلسوفان قبلی هم ما میبینیم. حتما در ارسطو هست، تو آکویناس هست، در ابن سینا هست، در یوم هست. ولی تفاوتی که شاید بین فیلسوفان تحلیلی و این فلاسفه قدیمی تر وجود داره، به جز حالا تفاوت‌های جغرافیایی و اون رابطه علی و استاد شاگردی و تفاوت‌های زمانی، تفاوتی که از حیث روش وجود داره شاید این باشه که همین روش دقت و تحلیل و استدلال رو فیلسوفان تحلیلی با حدت بیشتری و با عمق بیشتری سعی کردن اعمال بکنن نسبت به گذشته. و دلیلش هم مشخصه، چون اینها ابزارهای بیشتری در اختیار دارن که عبارت باشه از منطق و تکنیک‌های تحلیل زبانی. و الا از این که بگذریم به لحاظ اصل کار خیلی به هم شبیه هستن. لذا شما اگر یک توسع و تسامحی به خرج بدید اشکالی شاید نداشته باشه که به ابن سینا هم بگین که کارش در داخل فلسفه تحلیل قرار میگیره، یا هیوم هم همینطور، یا آکویناس هم همینطور. به معنی مبسط کلمه اینها هم میتونن فیلسوف تحلیلی محسوب بشن. خب این یک اجمالی از اون شیوه تفلسفی که مشخصه فلسفه تحلیلی هست. حالا با این شیوه تفلسف شما به هر دسته از موضوعات و مسائل فلسفی که اپروچ بکنید، یعنی اعمال بکنید این شیوه رو بر اون دسته از موضوعات، شاخه‌های مختلف فلسفه تحلیلی پدید میاد. اگر شما با این شیوه برید سراغ ذهن و حالات ذهنی و بررسی بکنید اونها رو، ما با فلسفه ذهن مواجه خواهیم شد. به همین ترتیب اگر برید سراغ زبان و معنا و محاوره زبانی، فلسفه زبان پدید میاد. سراغ معرفت و باور و توجیه برید، فلسفه معرفت شناسی پدید بیاد. و اگر سراغ احکام کلی وجود برید، متافیزیک پدید میاد. و به همین قیاس فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست و فلسفه هنر و سایر موارد، اینها همه شاخه‌هایی هستن که درون فلسفه تحلیلی قرار دارن. یک نکته دیگه هم که اینجا تذکرش به جا هست این هست که فلسفه تحلیلی از ابتدای تولدش تا الان ادوار متفاوتی رو طی کرده. حالا اینکه دوره بندی چه جوری هست، باز اینجا سلایق متفاوته. بعضی مثلا 4 دوره میکنن، میگن دوره اول دوره آبا یا مؤسسان فلسفه تحلیلی هست که فرگو و راسل و مور باشن، بعد وارد دوره اتمیسم منطقی و پوزیتیویسم میشیم، بعد دوره ویتگنشتاین متأخر، و بعد از اونم بعضی وقتا میگن دوره تکثر، دوره فلورالیسم، که از اواسط قرن 20 تا الان ادامه پیدا کرده. در ادوار مختلف فلسفه تحلیل البته تفاوت‌های زیادی هم در حیث از حیث مسائل هم حیث روش وجود داره. ولی اون چیزی که الان مد نظر بنده هست که خدمتتون عرض بکنم این هست، در برخی از ادوار میانی فلسفه تحلیلی، یعنی خصوص به ویژه در دوره پوزیتیویسم و در دوره ویتگنشتاین متأخر، به معنایی میشد گفت که متافیزیک و دسته دیگر از بخش‌های فلسفه سنتی به محاق رفته بود. و این دقیقاً به خاطر دیدگاهی بود که این توضیحات داشتن درباره معناداری. اینها فکر میکردن که تمرکز اصل، اینها منظورم پوزیتیویست های منطقی و ویتگنشتاین متأخر و اتباعش هست، اینها گمانشون بر این بود که تمرکز و وظیفه اصلی فیلسوف تحلیلی این است که به مسئله زبان و معنا بپردازه و اگر به صورت مناسبی به این مسئله ما بپردازیم و این مسئله رو به نحوی تعیین تکلیف کنیم، به خودی خود مسائل فلسفی منحل خواهد شد و نیازی نیست که ما دوباره مثلا بریم سراغ اون مسائل فلسفی، اصولا دیگه مسئله فلسفی باقی نخواهد ماند. حالا این ایده رو به گونه‌های مختلفی گفتم، مثلا پوزیتیویست های منطقی که قائل به تز وریفیکیشنیست بودن میگفتن که هر جمله برای که معنادار باشه یا باید تحلیلی باشه یا قابل تحقیق تجربی باشه. لذا کاری فیلسوف هم همینه که مشخص کنه جملات از چه سری، جملاتی که تحلیلی هستن رو میفرسته سراغ ریاضیدان‌ها و منطق‌دان‌ها، اینا تکلیفش اینها بعد مشخص بکنن، جملاتی که قابل تحقیق تجربی هستن که وظیفه‌شو علم مشخص میکنه، خارج از اینم هر چی باقی مون مهمل و بی‌معناست، مثل بسیار از جملاتی که در متافیزیک گفته میشه و بخش‌های دیگر فلسفه سنتی. و طبق این معیار اصولا متافیزیک دعاویش نه که کاذب باشه بلکه بی‌معناست، بدین معنا مسائل متافیزیکی منحل میشه. یعنی شما با یک تزی در فلسفه زبان مسائل متافیزیک رو منحل کردید. نه دقیقاً این، ولی یک چیزی در این همین در همین حال و هوا رو ویتگنشتاین متأخر میگه. اون هم فکر میکرد که بسیار از مسائل سنتی فلسفه به ویژه متافیزیک ناشی از کاربرد نادرست زبان هست. و اگر شما زبان رو دقیق و صحیح به کار ببرید، گرامرش دقیق متوجه بشید، مسائل فلسفی منحل خواهد شد. حداقل بسیار از مسائل فلسفی منحل خواهد شد. لذا کار فیلسوف هم بیشتر تمرکز بر زبان هست. خب طبیعتاً در این دو دوره گویا یک تفوقی فلسفه زبان و سایر رشته‌ها داشت و نتیجه‌اش هم این بود که متافیزیک از صحنه کنار داشت. ولی از اواسط قرن بیستم با کنار رفتن این دیدگاه‌ها دوباره متافیزیک به قدرت به صحنه برمیگرده. هم متافیزیک هم فلسفه اخلاق هم فلسفه دین، اونهایی که طبق معیار پوزیتیویستی بی‌معنا تلقی شدن دوباره باز میگردن و بسیار رشد میکنن و الان مثلا متافیزیک یکی از بالنده ترین قسمت‌های فلسفه تحلیلی محسوب میشه. از اینجا من میخوام گریز بزنم به سوء فهم‌هایی که درباره فلسفه تحلیلی توی ایران وجود داره. یک جمله‌ای که من خودم شخصاً از خیلی ها شنیدم، از اساتید برجسته‌ای برجسته حالا سوزو تحلیل بکنم در دانشگاه های تهران شنیدم، این هست که فلسفه تحلیلی متافیزیک نداره، یا اگر متافیزیک داره متافیزیکش زبان محوره. خب این که فلسفه متافیزیک تحلیلی نداره، شاید این جمله شاید اگر 60 سال پیش گفته میشد یک بهره از حقیقت می‌داشت، اما خب ما با یک تأخیر فاز 60 ساله مثل اینجا مواجه هستیم دیگه. الان اصلا هیچ توجیهی براش وجود نداره مگر بی اطلاعی از آنچه که در چند دهه در فلسفه تحلیلی داره رخ میده. اگر متافیزیک اون کاری است که ابن سینا یا آکویناس انجام میدادن، خب یک مراجعه بکنید این مثلا چند تا قفسه کتاب متافیزیکی از فهرست چند نگاه بکنید، میبینید که کلی همون مباحث رو که حالا من موضوعاتشو فهرست باز عرض خواهم کرد، همونها رو فیلسوفان تحلیل دارن بحث میکنن، اتفاقا خیلی عمیق و دقیق هم دارن بحث میکنن. و سوء فهمی دیگری که وجود داره دقیقاً در ارتباط با همین این هست که گمان میشه که فلسفه تحلیلی یعنی فلسفه زبان، یا فلسفه تحلیلی تزی است که میگوید کار فیلسوف تحلیل زبان است. اینها هم باز مربوط به حداقل 60 سال گذشته فلسفه تحلیلی است، نه مربوط به الان. خب تا اینجا من دوباره برمیگردم به سخن آغازین که پس فلسفه تحلیلی یک مکتب فلسفی نیست و یک شاخه فلسفی هم نیست، یک رهیافت عامه که ما به اشتراک آن چه ذیل این رهیافت قرار میگیره روشی است که در این رهیافت اعمال میشه و ذیل این جریان هم مکاتب شاخه های مختلف و مکاتب متضاد وجود دارن. یعنی دیدگاهی که مثلا هم دیدگاهی که از فیزیکالیسم دفاع میکنه در فلسفه ذهن و دیدگاهی که از دوالیسم دفاع میکنه در فلسفه ذهن، هر دو تایشون متعلق میشن به فلسفه تحلیلی، گرچه کاملا دیدگاهای متضادی هستن و همینطور در سایر جهان. حالا بعد از این من میخوام یک اجمالی درباره این خدمتتون عرض بکنم که فلسفه تحلیلی با این خصوصیات چه نسبتی با فلسفه اسلامی میتونه داشته باشه. این چیزایی که میخوام بگم اختصاصی به فلسفه اسلامی نداره، بلکه ما میتونیم این عنوان عام‌تری انتخاب کنیم، بگیم علوم عقلی مسلمانان. علوم عقلی مسلمانان شامل این موارد میشه: فلسفه اسلامی، کلام عقلی، عرفان نظری، بخش زیادی از اصول فقه و بخشهایی از علوم بلاغت. اینها علومی هستند که بیش از 1000 سال از دست در تمدن اسلامی شکل گرفتن، مشخصا حالت عقلی دارند و نکته جالبش اینه که شاید اقل بخشهایی از این سنت امتداد داشته تا همین الان، به ویژه در ایران. یعنی همین الان که دیگه گفتن نداره، همین الان در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها اصول فقه تدریس میشه، فلسفه مولا صدرا تدریس میشه، فلسفه اشراق، مشرق، کلام، عرفان موحدین تدریس میشه و به ویژه در حوزه های علمیه این سنت به عنوان یک سنت زنده بهش نگاه میشه. یعنی اون کسی که مخصوصا در حوزه های علمیه میاد میخونه به این عنوان که این بخشی از تاریخ است نمیخونه، به عنوان یک مسائلی که الان براش مطرح هست و میخواد به یک راه حلی در موردشون برسه داره نگاه میکنه. و البته در دانشگاه هم بعضا همینطور هست و طبیعتا جایگیری زیادی در فضای ذهنی متعاطیانه این سنت داره و در سایر افکارشون و اندیشه هاشون هم میتونه تأثیر بذاره. خب حالا این جالبه که ما بدونیم، یعنی شاید جالب که چه اصلا ضروریه که بدونیم که فلسفه تحلیل با این مشخصات چه نسبتی میتونه با این سنت علوم عقلی به صورت کلی داشته باشه، سنت علوم عقلی به صورت کلی و فلسفه اسلامی به صورت خاص. اون چیزی که به ذهن قاصر بنده میرسه و همونطور که عرض کردم خیلی الان در مقام استدلال براش نیستم، این هست که نسبتی که بین فلسفه تحلیلی از یک سو و فلسفه اسلامی از سوی دیگر هست نسبت خویشاوندی و قرابت، مثل دو تا پسرعمو یا دو تا برادر، نسبت نزدیکی است بین اینها. و این نسبت نزدیک به 4 دلیل یا از 4 جنبه است که اینها رو به اختصار خدمتتون عرض میکنم. دلیل نخست یا جنبه نخست جنبه تاریخی قضیه است. به نظر میرسه که هم فلسفه تحلیلی و هم فلسفه اسلامی نیای مشترک دارن و اون نیای مشترکشون هم فلسفه یونان است. خب این که در مورد فلسفه اسلامی که مشخص است و فلسفه تحلیلی هم یکی از امتدادهای تاریخی فلسفه یونانه. یعنی و همین الان مخصوصا شما تو متافیزیک نگاه بکنید ارجاعاتی که به یونان میشه خیلی زیاد هست. مثلا دیدگاه‌های افلاطونی داریم، دیدگاه‌های ارسطویی داریم، موج نو ارسطویی در فلسفه تحلیلی ازش صحبت میشه از جنبه‌های مختلف. پس این یک جنبه شباهتی که هست، نیای مشترک. جنبه دوم شباهت روحیه مشترکی است که در فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی به صورت غالبی حضور داره و اون روحیه رئالیستی، رئالیستی با کوتیشن، چون خود این که این رئالیستی یعنی چی خب این خودش هزار تا بحث داره، ولی اجمالا به نظر میسه در هر دو سنت فلسفی یک روحیه رئالیستی وجود داره و بر هر دو حاکم هست. به چه معنا؟ به معنای خیلی اجمالی کلمه به این معنا که در هر دو تصور بر این هست عمدتاً که واقعیات عالم مستقل از چارچوب ذهنی و زبانی ما تقرر دارن و قوای عقلانی ما تا حدودی میتونه دست بیابد به این واقعیات عالم. البته درباره قدرت قوای عقلانی میان فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیل خیلی تفاوت هست. یعنی در فلسفه اسلامی گمان میشه که این قوای عقلانی ما به وجه خیلی بیشتری از آنچه که در فلسفه تحلیل تصور میشه میتونن دستیابی پیدا کنن به واقعیات عالم. البته باز من تاکید میکنم این دیدگاه غالبی هست و الا دیدگاه های معارض هم مخصوصا تو فلسفه تحلیلی هست. یعنی رویکردهایی که حالا یک مقداری نمیدونم اسمشون رو نسبی‌گرایانه بذاریم یا سابجکتیویستی بذاریم از جنبه متافیزیکی یا رویکردهای شکاکانه از جنبه معرفت‌شناسی، اینها هم در فلسفه تحلیل حضور دارن، ولی رویکرد غالب رویکرد رئالیستی است. در فلسفه اسلامی هم که واضح تره که این است. در این پس مشخصه دوم غلبه رویکرد رئالیستی در هر دو، و این رویکرد رئالیستی یک نتیجه در بر داره و اون اینکه در هر دو مسائل فلسفی هستن که اهمیت دارن، نه تاریخ فلسفه به خودی خود. تاریخ فلسفه البته مهم هست، ولی اینگونه نیستش که فلسفه تحویل بره یا فروکاسته بشه به تاریخ فلسفه. لذا فیلسوفان تحلیل و فیلسوفان مسلمان واقعا مسئله براشون مهمه. دلیل یا جنبه سوم مشابهتی که میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی مشابه میشه، مشابهت در روش هست. حالا در مورد روش فلسفه تحلیلی که خدمتتون عرض کردم، در فلسفه اسلامی هم شما عمدتاً با همین مواجه هستین که بحث استدلال و تدقیق و تحلیل هست و این سنت انقلت و قلتو دیگه پره در کتاب‌ها. البته این شیوه بحثی و استدلالی متفاوت هست در نزد مکاتب یا فیلسوفان مختلف. مثلا تو ابن سینا خود خیلی برجسته است، تو کلام عقلی خیلی برجسته است، چه کلام معتزلی باشه، چه اشعری باشه، چه شیعی باشه، کلام عقلی. ولی یک جاهایی مثل فرض بفرمایید توی مولا صدر یک مقدار این شاید نسبت به ابن سینا داره تضعیف میشه، به خاطر اینکه یکم این رویکردهای عرفانی داخل میشه. ولی باز شما بعد از مولا صدر رو در نظر بگیرید، مثلا از زمان علامه طباطبایی به بعد، مثلا خود شخص علامه، خب باز اینجا رویکرد استدلالی خیلی باز برجسته. یعنی تو کتاب فلسفه علامه شما هیچ وقت استناد به شهود و اینها رو مشاهده نمی‌کنید به خلاف مولا صدر. و در شاگردان علامه و شاگردان ایشون که الان حضور دارن دیگه، این دیگه خیلی واضح‌تر میشه این رویکرد استدلالی. در عین این شباهت در روش، البته تفاوت‌هایی هم هست که من در اینجا به مواردی اشاره می‌کنم. یکی این که همونطور که خدمت عرض کردم، فیلسوفان تحلیلی به اینتویشن یا شهود خیلی اهمیت میدن، فیلسوفان مسلمان هم به بداهت، و این آغاز تفلسف در هر دو گروه هست. منتها فیلسوفان مسلمان فرضشون اینه که بداهت یه قرینه خطا ناپذیر، اگر یک چیزی یک قضیه بدیهی باشه یه ضرورتاً درسته، امکان خطا براش متصور نیست. ولی فیلسوفان تحلیل در مورد بداهت یا اون چیزی که خودشون میگن شهود اصلا چنین تصوری ندارن. اینها میگن ما با شهود شروع میکنیم، ولی شهود دلیل قرینه خطا ناپذیر نیست، شاید بعداً بفهمیم خطا بوده شهودمون، لذا شهودمون رو میذاریم کنار. لذا ته کار هم ما به یقین نخواهیم رسید، فوقش به باورهای موجه و شاید حتی به حدس‌های مقبولی برسیم در باب عالم. اینجور تضمینی وجود نداره که ما به یقین در باب عالم برسیم. این یک تفاوت. تفاوت دیگری که هست در مورد شیوه های استدلال هست. تقریبا فیلسوفان مسلمان تقریبا میشه اینو بهشون نسبت داد که شیوهی که رسماً به عنوان شیوه درست استدلال فلسفی مطرح میکنن برهان هست، و خودشون هم اینجور میگن که برهان نتیجه یقین هست. برهان اون قیاسیست که مقدماتش از جنینیات باشه، یعنی مقدمات که بعد یقینی باشه، خود روند پروسه استدلال هم باید قیاس باشه لا غیر. منتها فیلسوفان تحلیلی خب روش های متنوعی دارن، البته قیاس یکیش هست، ولی روش های احتمالاتی هم به کار میگیرن و اونم در حد خودش معتبر هست، مثل ابداکشن و استدلال بر اساس بهترین تبیین یا به نفع بهترین تبیین، اینفرنس تو دی بیس اکسپلنیشن، و انواع اقسام استدلال های غیر قیاسی دیگری که هست. و این دو تا مؤلفه رو کنار هم بذارید که فیلسوفان مسلمان از یک طرف میگن که بدیهیات خطا ناپذیر، از یک طرف برهان رو تنها دلیل میدونن، نتیجهش میشه که فیلسوفان تحلیل فکر میکنن خروجی فلسفه باید یقینی باشه، ولی فیلسوفان تحلیل چنین فکری رو، چنین اندیشه‌ای رو ندارن. اینجاست که همونطور عرض کردم اون تواضع معرفت شناختی ما در فلسفه تحلیلی بیشتر مشاهده میشه. و میشه گفت فیلسوفان فلسفه تحلیلی یک مرزی است بین جزم‌اندیشی، این تصور که ما به یقین میرسیم، و شکاکیت، این تصور که اصلا هیچی رو نمیتونیم در مورد عالم بفهمیم. میان این دوتا معمولا قرار میگیرن. و اختلاف دیگری که در روش میان در ما به وضوح مشاهده میکنیم در فلسفه تحلیلی، میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی، این هست که خب طبیعی است که در فلسفه تحلیلی به خاطر پیشرفت‌های منطق و تکنیک‌های زبانی دقیق‌تر نحوه‌های استدلالشون از فلسفه اسلامی. بنابراین اگه بخوام تا اینجا بگم، سومین شباهت میان فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیلی شباهت در روش هست، علارغم اختلافاتی که در همین زمینه هم بین این دوتا وجود داره. و چهارم شباهتی که وجود داره، شباهت در مسائل هست، یعنی محتوایی که در موردش بحث میکنم در فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیلی، که من در اینجا یک فهرست خیلی مختصر از برخی از مسائل رو خدمتتون عرض میکنم، که البته باز هم واقعا عذرخواهی میکنم از دوستانی که اینها رو کاملا باهاش آشنا هستن یا تکراری هست، ولی شاید داره بعضی از دوستان دیگر اندک فایده‌ای داشته باشه. میدونیم که در فلسفه اسلامی میگن علوم تقسیم میشه به، پس من الان میخوام شمه ای از مسائل مشترک در فلسفه میان فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیلی رو خدمتتون عرض کنم. در فلسفه اسلامی خب علوم فلسفه رو تقسیم میکنن به حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت نظری هم به الهیات و طبیعی ریاضیات و طبیعیات، و به الهیات رو هم تقسیم میکنن به الهیات بالمعنی العام که احکام کلی وجود و موجودات هست، و الهیات بالمعنی الخاص که احکام واجب به ذات و موجودات مجرد است. قدیم ترها وقتی میگفتن فلسفه همه رو شامل میشده، اخیر ترها وقتی میگن فلسفه منظورشون الهیات بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الخاص است. خب شما لازم است خیلی بگردید هم فهرست مباحثی که در الهیات بالمعنی العام و بالمعنی الخاص در فلسفه اسلامی بحث میشه رو نگاه بکنید، خواهید دید که با همین عناوین در رشته های مختلفی از فلسفه تحلیلی از اینها بحث میکنن، در متافیزیک، در فلسفه ذهن و در فلسفه دین. مثلا من چند تا عنوان رو این عناوین با اصطلاحات فلسفه اسلامی هست الان خدمتتون میخونم: وجود و احکام آن، ماهیت و احکام آن، مقولات، جوهر و عرض، ساختار اشیاء مادی، ترکیب ماده و صورت، جزء الهیات تجزا، بحث موجهات یعنی ضرورت امکان امتناع، علیت و اقسام علیت، ضرورت علی، امتناع دور و تسلسل، مکان، زمان، این همانی اشیاء در طول زمان، انواع تغییر، حرکت عرضی، حرکت جوهری، جبر و اختیار، سر و مطابقت با واقع، نفس الامر. این موضوعاتی است که با این عناوینی است که در فلسفه اسلام به کار میره، موضوعاتی است که شما تو الهیات بالمعنی العام مشاهده میکنید. همین موضوعات با همین عناوین یا با عناوین اندک متفاوتی به وفور در متافیزیک تحلیلی بحث میشه، و با همون روی کرد، یعنی با همون دید رئالیستی و روی کرد استدلالی. این متافیزیک تحلیلی. تو فلسفه ذهن هم همینطور. باز من الان عناوین رو میخونم که شما جاهای مختلف تو فلسفه اسلامی میبینید: ماهیت نفس، نسبت نفس با بدن، تجرد یا باد مادی بودن نفس، ماهیت علم و اقسام آن، مسئله وجود ذهنی، ماهیت حالات ذهنی چون لذت و علم و اراده، و مسئله علم حضوری. اینا جاهای مختلف تو فلسفه اسلامی با این عناوین بحث میشه، و مشابه این رو شما توی فلسفه ذهن معاصر خواهید دید. مثلا بحث وجود ذهنی خیلی ارتباط داره با بحث اینتنشنالیتی در فلسفه ذهن، یا بحث علم حضوری ارتباط با یک سری از مباحث در فلسفه ذهن پیدا میکنه، مثل مسئله فنومنال استیت ها و مسئله نان کانسپچوال الرنس، آگاهی غیر مفهومی. و فلسفه دین هم که آشکار هست که دیگه نیاز به ذکر نیست. شما مسائلی که در الهیات بالمعنی الخاص در فلسفه اسلامی مشاهده میکنید، تقریبا همون مسائل رو در فلسفه دین هم خواهید دید. بنابراین به لحاظ محتوا و مسائل هم اشتراک زیادی میان فلسفه تحلیل و فلسفه اسلامی وجود داره. البته تفاوت هایی هم هست، یعنی باز از چند جنبه اینجا تفاوت رو ما مشاهده میکنیم. هر کدوم از این دوتا مسائل اختصاص خودشون هم دارن. مثلا در فلسفه اسلامی بحث عالم مثال و عالم خیال خب مطرح هست، ولی چیز مشابه این حداقل در فلسفه تحلیلی یا تو متافیزیک مشاهده نشده. یا از این طرف مواضع زیادی در متافیزیک تحلیلی وجود داره که در فلسفه اسلامی دیده نمیشه. جمعی نکته دیگه این هست که همین نقاط مشترک گاهی در شبکه ای از مفاهیم و چارچوب های متفاوت قرار میگیرن، به نحوی که تناظر برقرار کردن واقعا کار دشواری میشه، و همین مسائل مشترک گاهی صورتبندی های متفاوتی دارن در این دوتا جریان، و در نهایت نظریه هایی که در حل این مسائل مطرح میشه در این دوتا جریان فلسفی تفاوت های خیلی زیادی دارن. یعنی وقتی من ادعا میکنم که اینها مسائل مشترک دارن، میخوام بگم که تفاوت های خیلی عمده ای هم اینجا وجود دارن در نحوه صورت بندی، در نحوه حل مسائل و در پاسخ هایی که به این مسائل ارائه میشه. و اینو میشه ادعا کرد که اگر بخواد کسی مقایسه کنه در فلسفه تحلیلی به دلایل مختلف به یک سطحی از ظرافت و پیچیدگی و عمق رسیدن فیلسوفان تحلیلی که ما اینو در فلسفه اسلامی مشاهده میکنیم و دلایلش هم این هاست. یکی این که اینها تکنیک های منطقیشون پیشرفته تره، تکنیک های تحلیلیشون یعنی ابزارهای زبانیشون پیشرفته تره و تمرکز سیستماتیک بر مسائل دارند. خب پس بخوام خیلی خلاصه جنبندی بکنم، از چهار جهت ما اشتراک میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی مشاهده میکنیم: نیای مشترک، غلبه روحی رئالیستی، روش مشترک و مسائل مشترک، گرچه در همه جا تفاوت ها هم وجود داره که نباید ازش غافل شد. به همین ترتیب شما میتونید مسائل مشترک بین کلام عقلی و فلسفه تحلیل پیدا کنید، میان اصول فقه و فلسفه تحلیل پیدا کنید. مثلا اصول فقه رو در نظر بگیرید، شما میتونید در فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی و نظریه عقلانیت مباحث رو پیدا کنید که خیلی به بحث اصولی مرتبط هست. خب حالا قبل از اینکه به بحث بعدی برسم، میخوام باز یک سوء فهم دیگه‌ای رو در اینجا بهش اشاره بکنم. من جاهای مختلفی این ادعا رو مطرح کردم که فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی خیلی به هم نزدیکن از این جهات مختلف، و خیلی وقتها همچنین با یک حالت استعجاب و غرابتی از جانب شنوندگان مواجه شدم و فکر میکنم که این استعجاب و غرابت به واسطه یک سوء فهم مضاعف هست. بعضا نمیگم نمیشه، سوء فهمی که نسبت به ماهیت فلسفه تحلیلی وجود داره و سوء فهمی که نسبت به ماهیت فلسفه اسلامی وجود داره. سوء فهمی که نسبت به ماهیت فلسفه تحلیلی وجود داره همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، اون کسایی که فکر میکنن فلسفه تحلیلی هنوز تو پوزیتیویسم منطقی یا دوره تحلیل زبانی باقی مونده، خب طبیعتاً میگن که خب چه ربطی داره وقتی که متافیزیک بی‌معنا باشه، اصلا چه نسبتی میتونه بین فلسفه اسلامی و فلسفه تحلیلی وجود داشته باشه. و سوء فهم دیگری هم ما درباره فلسفه اسلامی مشاهده میکنیم و مخصوصاً در محافل آکادمی دانشگاهی و کمتر در محافل حوزوی، و اون غفلت از ماهیت استدلالی و بحثی و عقلانی فلسفه اسلامی است که این هم بعضا مشاهده میشه. حالا من چون نمیخوام از اشخاص اسم ببرم، از اشخاص زنده این رفرنس هاشو الان صرف نظر میکنم، ولی به عنوان یک نمونه ببخشید. همون تا چند؟ تا چهار. به عنوان نمونه شما مثلا کارهایی که هانری کوربن درباره فلسفه اسلامی انجام داده که خب ترجمه های زیادی هم از تألیفات متعدد ایشون در ایران وجود داره، بعضی وقتا هم چند بار ترجمه شده یک کار، شما کارهای ایشون رو که نگاه میکنید میبینید که واقعا این حس عقلانی و بحثی فلسفه اسلامی تا حدود زیادی مخفول هست در کارهای کوربن. مثلا همین تاریخ فلسفه اسلامی کوربن رو اگه دقت بکنید، از این همه جنبه های عقلانی، منطقی، فلسفی که جاهای مختلف در مکاتب مختلف در اون تمدن اسلامی وجود داره، میبینیم که کوربن اینها کاری نداره، یک جنبه های خاصی رو خیلی دوست داره برجسته کنه. مثلا خیلی به سهروردی علاقه داره و جنبه های مختلفی از فلسفه سهروردی رو میخواد برجسته کنه. حالا سهروردی هم کلی منطق و فلسفه داره، نه اون قسمت های خسروانیات و پهلویاتش که مربوط به ایران باستان میشه که عناصر رازورزانه درش برجستگی داره، یا قسمت های از عرفان ابن عربی خیلی برای هانری کوربن جالب توجه هست، و به ملاحظه که میرسیم دوباره قسمت های رازورزانه و باطنی و عرفانی براش جالب توجه هست. و باز میبینی که فرض بفرمایید که چقدر به شیخیه علاقه داره، اونم که یکی از گرایش‌های بسیار عالیانه و باطنی در تشیع هست، ولی جمع‌های دیگه رو اصلا گویا خیلی توجه نمی‌کنه و یک در مجموع یک تصویر معوجی از فلسفه، از کلیت فلسفه اسلامی ارائه میده. و خودش هم تصریح میکنه که من کلیت فلسفه اسلامی رو به عنوان حکمت نبوی تلقی میکنم، ولی حکمت نبوی هم میخواد تعریف و توصیف بکنه، یک امر رازورزانه و باطنی است. و حالا برای که دوستان خستگیشون در بره، حتما اون داستان حکمت مشرقی ابن سینا رو هم شنیدین دیگه، که ابن سینا در مقدمه شفا گفته که بله من یک کتاب دیگری دارم به نام حکمت المشرقیه، البته بعضی جاها بعدن گفتن حکمت المشرقیین، که در اونجا من حرفای خودم رو زدم، در این در شفا من حرفای بقیه رو میارم، نقد و بررسی میکنم و آخر حرف خودم رو میزنم، ولی در اونجا لب حرفای خودم رو زدم. خب شما عبارت ابن سینا رو در ابتدای شفا بخونید، این برداشت میشه که میخواد بگه که، بعدش هم آخر این عبارت هم اشاره میکنه، ولی انسان فتن زیرک اگر همین شفا رو با دقت بخونه مستغنی است از حکمت المشرقیه. که برداشت از این عبارت این هست که این اینجا من آرا دقیقم نقد کردم حرف خودم رو هم میزنم، ولی تو حکمت المشرقیه از اول حرف خودم و استدلالش آوردم بدون که وارد بحث و جدل بشم. خب و از این حکمت المشرقیه تا چندی پیش قسمت منطقش رو پیدا کرده بودند، کمی بعدتر قسمت بخشی از طبیعیات رو هم پیدا کردن. خب حالا ابن سینا به عنوان دیگه بزرگترین شخصیت عقلانی فلسفه اسلامی، خب کربن دیگه از این هم خواسته یک جوری وصلش کنه به اشراق، گفته ها این البته این حرف قبل از کربن هم مطرح شده، ولی کربن دیگه خیلی از این طرف داری کرد که الان بقیه هم از کربن تبعیت کردن، مثل سید حسین نصر و بقیه هم الان دارن از این ایده حمایت میکنن که بله ابن سینا دو تا چهره داره، اون چهره ظاهرش همین هست که شما تو شفا و اشارات میبینید که یک فیلسوفه، ولی نه اشون یک حکمت مشرقیه‌ای داره که این مشرقیه هم همون اشراقه، که یعنی اون نوری که داره از مثلا مشرق روحانی میتابه، این منظور همونه و این کتاب دست ما نرسیده، ولی در اصل اصل فلسفه ابن سینا که همون حکمت نبوی باشه، همون حکمت خالدی باشه رو بعد توی حکمت مشرقیه دنبالش بگردید. خب گوتاس تو یک سری از مقالات نشون داد نه این حرفو نیست، مثلا شما منطق مشرقی اوناش که اونا به دست رسیده هیچ فرق با منطق اشاره نداره، یکم خلاصه تر شما چیز رو هم که و بعدن طبیعی بخشای از طبیعیاتش هم که پیدا شد دیدن هیچ فرقی با طبیعت شفا نداره و خیلی قسمتی سر از نویسی طبیعیات شفا هست، یکم خلاصه تر. و بعضی هم واقعا این احتمال مطرح کردن که احتمال معقولی هم هست که ابن سینا میخواسته وقتی بگه مشرقی منظورش خراسان بوده، میخواسته بگه حرف ما خراسانی ها هم این هست، نمیخواسته اصلا بحث معارف باطنی و اینجور حرف رو درکار نبوده، ولی همه اینها رو کربن میاد در قالب یک حکمت اشراقی که بله این اصل فلسفه ابن سینا بوده و این از ایران باستان وجود داشته و بعد نبوت هم همین رو میخواد بگه و ما بعد دنبال این بریم. خب و حالا جالبه که این خسروانی بودن یا باستانی بودن سهروردی هم خب السنه متفاوت هم دارن ازش تعبیر میکنن، که دیگه این حکیمانی که ما هر هفته در تلویزیون مشاهده میکنیم خب این مسئله رو مطرح میکنن. خب کسی با این دید به قضیه، به کسی کلیت فلسفه اسلامی رو یک حکمت نبوی با این خصوصیات تلقی بکنه، خب طبیعتا نمیتونه بگه که این نسبتی با فلسفه تعلیمی داره، یا به قول یکی از اساتید دانشگاه تهران که مقاله نوشته بود با این جمله ختم میشد که فلسفه تحلیلی خطرناک است برای تمدن اسلامی چون حکمت معنوی شیعه رو نابود خواهد کرد. خب اگر کسی از عینک کربن به قضیه نگاه نکنه، یک بار بیاد شفا بخونه، اشاره بخونه، اسفار بخونه، علامه طباطبایی رو بخونه، خب بعد این توهم به گمان به کلی فرو میپاشه. حالا من باز برای اینکه اینم بامزه بود، اینو من خودم اخیرا دیدم، خیلی جالبه این تاریخ فلسفه کربن رو که نگاه میکردم، فصل سوم که اندیشه شیعه هست که تعداد مهمتر فصل باشه دیگه، یعنی خب این تعلق خاطر کربن هست، این بخش های متفاوت داره، یک بخشش عنوانش اینه تشیع و کیمیا. خب من یک پاراگراف از این رو میخونم ببخشید. حکمت طبیعت که به معنای دقیق کلمه جزئی از حکمت نبوی است و در کیمیا به اوج خود میرسد، با حکمت نظری که بدین گونه تجدید شد ارتباط پیدا میکنن. در مقام گزارش هم نیست، در مقام تأیید داره حرف میزنه. خب حالا ادامه. حکمتی که در آن شخص خود را آینه مییابد که در آن امور و حوادث اتفاق میافتد. حالا من چند جملهشو حذف میکنم. جلدکی که یک شخصی بوده، عزالدین جلدکی، ضمن توصیف شیوه های کیمیایی علمی به درستی به کیمیا به عنوان دانشی معنوی توجه داشت. عمل کیمیاگر که عملی حالا شاید علمی نمیدونم و در این حال رمزی است، در ماده اولا و در وجود انسان تحقق پیدا میکند. پیوند اساسی میان اندیشه کیمیا و امام شناسی شیعی و از طریق این امام شناسی پیوندی میان عمل کیمیاگر و فتوت وجود دارد که به عنوان خدمت جوانمردی معنوی به ضرورت نجاتی کیهانی ارتقا یافته است. خب نکنه کسی که من خب اینو بگم، وقتی شما کل اندیشه عقلانی شیعه رو که میخواین بخش متفاوتش مطرح بکنی، یک تکش رو اینطوری داری مطرح میکنی که من اصلا تا حالا تو عمرم که از جلکی و از این که کیا یک ربطی به امام شناسی شیعه داره من چه اینجور داره نشین رو که بله؟ کربن بعد وقتی با این دید شما به قضیه نگاه میکنید، شما وقتی که کلیت فلسفه اسلامی رو به عنوان حکمت نبوی با این خصوصیات نگاه میکنید یا به عنوان حکمت خالده نگاه میکنید، که حکمت خالده که با عقل سکولار یعنی عقل غیر مستمد از وحی نمیشه بهش اپروچ کرد، خب طبیعتاً نباید بگید که نسبتی بین فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلام وجود داره. ولی وقتی این قبارها فرو بنشینه، یعنی شما ماهیت این دوتا رو ببینید، اون نسبت هم کاملاً آشکار میشه. حالا از این چه نتیجه میخوام بگیرم؟ اگر این نسبت وجود داره، کسایی که دلبستگی به فلسفه اسلامی دارن، برای خودمون داریم صحبت میکنیم، ما که کاری نیستیم در فلسفه تحلیلی، کسی که دلبستگی به فلسفه اسلامی دارن میتونن در دو مرحله اساسی از فلسفه تحلیلی استفاده بکنن. یکی در مقام فهم آراء گذشتگان میتونن از چارچوب‌های تحلیلی به خوبی استفاده بکنن و این مصادیق زیادی براش وجود داره. فقط من به عنوان مثال خدمت عرض کنم، مثلا شاید بشه ایده حرکت جوهری رو بر اساس نزاعی که بین اینجورنتیست و پرجورنتیست در متافیزیک تحلیلی هست فهمید. و اون چیزی که امروز میخوام کمی اگر فرصت شد در موردش صحبت کنم، این که شاید بشه ایده تشکیک در وجود رو اونگونه فهمید که اینجا مکدنیل داره پیشنهاد میکنم. پس این یه کاری که میشه اینجا انجام داد. و کار دوم از فهم که بخوام داریم جلوتر و به پالایش و تطبیق و پیشرفت برسیم، طبیعتاً برای اون کسی که میخواد فلسفه تحلیلی از هاشینیسی و درجا زدن براشیم فلسفه اسلامی از هاشینیسی و درجا زدن فراتر بره و پیشرفت و توسعه‌ای داشته باشه، حالا پیشرفت در فلسفه چه معناست به کنار، اما بخواد پیشرفت و توسعه‌ای داشته باشه، طبیعتاً فلسفه تحلیلی بهترین محور برای انجام این کار است، برای تحقیق پالایش و توسعه فلسفه اسلامی. و من اینجا به عنوان یک نمونه از اینکه این کار چگونه میتونه رخ بده، میخوام این کتاب یک کمی در مورد این کتاب کریس مکدنیل خدمتتون عرض بکنم. خب این کتاب در سال 2017 منتشر شده و کریس مکدنیل البته برنده جایزه نوبل نیست، به خلاف دانشمندانی که در جلسات قبل در موردش صحبت میکرد، ولی فیلسوف خوبیه. عنوان کتاب که عنوان جالبی تکثر وجود، خب مکدنیل تصریح میکنه که من ژانری که در این کتاب دارم متافیزیک تحلیلی معاصره، یعنی من نمیخوام تاریخ فلسفه بنویسم، من دقیقاً درگیر هستم با دروسترین و زنده‌ترین مسائلی که در متافیزیک تحلیلی معاصر مطرح است. و این نکته جالب اینه که بسیار ارجاع میده به فیلسوفان گذشته، از افلاطون گرفته و ارسطو و آکویناس، هایدگر مثلا تو فصل اولش مفصل در مورد هایدگر صحبت میکنه، و بعضاً از فارابی و ابن سینا. و چه کار میکنه؟ میگه که من مسئله فلسفی معاصره، خب اصلا در مقام تاریخ فلسفی نیستم که بگم اینها در نهایت چه میگن و از ساختار فکرشون چیه. من میخوام از الهامات و شهودهایی که اینها دارن استفاده کنم و ببینم آیا آن ایده هایی که اینها مطرح کردن رو میشه در چارچوب فلسفه تحلیلی معاصر بیان کرد به نحوی که معقول باشه و از ایده هاشون استفاده بشه برای پیشبرد مسائل معاصر فلسفی. بنابراین خودش هم تصریح میکنه، میگه که هیستوری آف فلسفی رو دو جور میشه انجام داد، یکی هیستوریکال هیستوری آف فلسفی، یکی فلسفیکال هیستوری آف فلسفی. من نوع دوم رو دارم انجام میدم و در این نوع دوم گویا من وارد دیالوگ فلسفی دارم میشم با فیلسوفان گذشته. مسئله منه، مسئله امروز منه، ولی میخوام از الهامات و ایده های اونها استفاده کنم. و بعد در این کتاب میاد چند تا از اون مسائل قدیمی فلسفه که مسائل دقیقاً در باب مسائل وجود هست رو از فیلسوفان مختلف میاره و سعی میکنه که یک لباس متافیزیک معاصر بر اونها بپوشونه و اولا مفهوم کنه، در بعض بعضیاشون دفاع کنه و بعد ببینه که چه تأثیراتی توی دیگر مباحث فلسفی متافیزیک معاصر بر جای میذاره. مثلا یکیش بحث درجات وجود است که در چند تا فصل به این میپردازه، degrees of being، که درجات وجود میشه همون تشکیلی که ما در سنت خودمون داشتیم. البته اون وقتی که از درجات وجود بحث میکنه مثلا از آکویناس نقل میکنه، از ارسطو نقل میکنه، ولی خب همون اصل ایده درجات وجود رو خب تو سنت ما هم مطرح هست و آورش خودهای متفاوتی داره. شما مثلا اندیشه های افلوتین در حقیقت هست که فیضان هست، بعد اندیشه هایی که در عرفان نظری مطرح شده، مراتب نوری که صبح بعدی گفته، و در نهایت تو ابن سینا توی مولا صدر خب ما میدونیم که مثلا نظریه تشکیک وجود یکی از ارکان نظریه مولا صدر است. تشکیک وجود در مولا صدر، حالا ما نمیخوام وارد بحث بشیم که یعنی چی و اینها، ولی اجمالا دوستان هم خبر دارن، ولی خب برای اینکه من این بحثم کامل شده باشه، ایده این هست که موجودات متفاوت، گرچه همشون موجودن، ولی برخی بهره بیشتری از وجود دارن. کمون این که فرض کنیم دو تا چیزی که جرم داره، هر دو جرم دارن، ولی یکی بهره بیشتری از جرم داره، مثلا جرمش بیشتر از دیگریه. و ایده تشکیل که وجود در مولانا صدرا خیلی بحث پیرامونش هست، یعنی ارتباطش با اصالت وجود چیه، ارتباطش با وحدت وجود چیه، بعد تشکیل که در مراتب داریم، تشکیل که در مظاهر داریم، تشکیل طولی داریم، تشکیل عرضی داریم، ارتباط با بحث علیت داره، با بحث خلق داره، در با مباحث نفس ارتباط داره و دلائل زیادی له و علیهش وجود داره. اصلا من به هیچ کدوم از این بحثا کار ندارم. خب من فقط میخوام بگم ایده اصلی تشکیل وجود رو شاید بشه تو این جمله گفت، اون ایده اصلی که البته خیلی اضافات بهش ملاحظه میافزاین. ایده اصلی این هست که ممکن است که دو شی موجود باشن ولی یکی درجه بیشتری از دیگری. شبیه این رو آکویناس هم قائل هست، شبیه این رو هم ابن سینا هم قائل هست، یک ایده سنتی هم در فلسفه اسکولاستیک هم در فلسفه اسلامی. ولی جالبه که در این خیلی جا عجیبیه، یعنی چی که یک چیزی بهره بیشتری از چیز دیگر داشته باشه. ما فکر میکنیم، یعنی شاید کسی اینجوری بگه که وجود یک مفهوم بسیار منطقیه یا فلسفی منطقیه، مثل فرض کنیم مفهوم این همانی، آقا شیء الف با شیء ب یا یکی هم یا یکی نیستن. چه معنی داره که بگیم این شیء الف با ب بیشتر یکیه تا با جیم مثلا؟ یا وجود مثل مفهوم صدق میمونه، یک جمله یا صادق است یا کاذب، حداقل طبق منطق کلاسیک که منطق پیش‌فرض فلسفه اسلامی بوده و آکویناس. ولی چه معنی داره بگیم که یک جمله صادق تر از جمله دیگر است؟ خب وجودم همینه، یک چیزی یا وجود داره یا وجود نداره. مثلا مکتاب اینجا یک نقلی رو مک دنیل از مکتابات در اوایل قرن 20 نقل میکنه که میگه اصلا بی‌معنا صحبت کرده از تشکیل در وجود. این کسی که تشکیل در وجود رو گفته، درجات وجود رو گفته، احتمالاً یک چیزایی رو با هم خلط کرده. مثلا فکر کرده وجود تمام قدرت است، بعد دیدی که یک چیز قادرتر از چیز دیگه است، گفتی پس وجود بیشتری از اون داره. ولی وجود یک چیز قدرتی، چیز دیگه از اون چیزی که کمتر قادره هم موجود، اونم موجوده، اصلا معنا نداره از درجات وجود صحبت کنیم. یا فکر کرده که صدق درجات داره و چون صدق درجات داره وجود درجات داره. مخصوصا شما اگر وارد این پارادایم فلسفه تحلیلی بشید که وجود رو برمیگردونن به صور جزئی یا صور وجودی به اصطلاح خودشون، مثلا وقتی میگن انسان وجود دارد، میگن این مفهوم غیر از این ندارد که چیزی انسان است یا بعضی چیزها انسان هستند. در این صورت وجود داشتن یعنی چیزی بودن. خب چیزی بودن که درجات نداره، مثلا یعنی آیا ما دو تا چیز داریم که یک چیز چیزتر از چیز دیگری است؟ خب چیز تر بودن که دیگه وارد عالم شعر شدیم، ای که از من منتری میشه ترجمه، یعنی چی این چیزتره، چیز دیگه. بنابراین یکی از ایده تشکیک در وجود، یکی از مبهمترین قسمت‌های فلسفه اسکولاستیک و فلسفه اسلامی محسوب میشه. حالا مک‌دنیل میخواد بگه که من اتفاقا با جدیدترین حرف‌هایی که در متاانتولوژی مطرح شده میخواد توضیح بدم که ایده تشکیه که در وجود میتونه ایده معقولی باشه، یعنی حداقلش اینه که یک کانفیوژن منطقی و مفهومی درش رخ نداده، گرچه شاید کسی در نهایت بگه تشکیه در وجود رخ نداده، منتها ایده خلط‌آمیزی نیست، ایده معقولیه، گرچه شاید در نهایت رخ نداده باشه تشکیه در وجود. بعد مک‌دنیل میگه که بعد این کارو انجام میده بر اساس مفهوم نچرالنس یا مفهوم طبیعی بودن، که یک مفهومی است که در متافیزیک تحلیلی لوئیس مطرح کرده، بعد سایده گسترشش داده و مک‌دنیل میخواد ازش استفاده کنه. و در نهایت مک‌دنیل میگه که من این ایده میتونم تشکیک مفهوم درجات وجود رو بر حسب طبیعی بودن تحلیل بکنم و مفهوم طبیعی بودن رو بر حسب درجات وجود تحلیل بکنم، یعنی اینها قابل تعریف بر حسب همدیگر هستن و بدین سان میشه این رو معقول کرد. اما اینکه آیا رخ داده یا رخ نداده، در بعض از موارد استدلال میکنه که رخ هم داده، مثلا میگه که ما اشیایی که بهشون التزام داریم که وجود دارن از دو دسته هستن، بعضی ها از دسته ابسنس ها یا غیبت ها هستن مثل سوراخ ها، و بعضی ها از دسته پرزنس ها یا حضور ها هستن مثل اون جسمی که سوراخ توش وجود داره. خب و خب این یک بحثی در فلسفه تحلیلی که آیا سوراخ وجود داره یا وجود نداره. خب سوراخ، ترک، شکاف، سایه. خب و خب خیلی‌ها فکر کردن که ظاهرا باید گفت وجود داره، به خاطر اینکه ما در موردشون صحبت می‌کنیم و اصلا قدرت علی بهشون نسبت میدیم، میگیم که مثلا این سوراخ امتداد داره در طول زمان، این سوراخ دیروز درست شد، امروز از بین رفت، خیلی صحبت رو در موردش می‌کنیم. حالا این بحثی هست که اینها وجود داره. وقتی این پنیر سوراخ‌هاش وجود داره، خب خود جسمش هم وجود داره. خب مک‌دنیل ولی میگه که گویا درجه وجودی که اون جسم پنیر داره بیشتر از درجه وجود اون سوراخ هست، و بر اساس همون تعریفی که خودش از درجه وجود انجام میده از این ایده دفاع میکنه. یعنی دو تا کار پس مک‌دنیل برای ما انجام داد، یکی که معقول و مفهوم کرد درجات وجود رو، و دومی که یک استدلالی هم داره که میگه درجه وجود پنیر از سوراخ‌هاش بیشتره، و مشابه این استدلال رو سعی میکنه در جاهای دیگه هم بگه، مثلا در مورد یک موجود زنده و یک مرکب بی‌جان، یا در مورد یک موجود بسیط یعنی یک موجود مادی بدون جزء و یک موجود مرکب مادی بدون غیر جاندار، یک موجود بسیط درجه وجودیش از موجود مرکب بیشتره و موجود زنده هم درجه وجودیش از موجود غیر زنده بیشتر است، و بعد سعی میکنه که این مفهوم درجات وجود رو یا مفهوم تشکیک رو به سایر مباحث معاصر فلسفه ربط بده، مثلا ربطش با مفهوم مبنا یا گراندینگ، ربطش با مفهوم ذات، ربطش با مفهوم زمان، ربطش با نسبتی که بین جوهر و عرض وجود داره. خب این یک نمونه خیلی جالب هست از اینکه چطور یک ایده قدیمی که شاید شهودهایی هم در پسش نهفته باشه رو میشه با ابزارهای جدید معقولش کرد و حتی در برخی از موارد ازش دفاع کرد. حالا کاری که الان چقدر من وقت دارم، من یک حقیقتی یک یادداشت‌های آماده کرده بودم که چطور مک‌دنیل میخواد بر اساس مفهوم نچرالنس مفهوم درجات وجود رو توضیح بده، ولی این هم طول میکشه، هم میترسم یک مقدار فنی و تکنیکال باشه و مخصوصا آخر جلسه هست شاید دوستان خسته بشن، لذا با اجازه از این قسمت دیگه من میگذرم و اگر من توانسته باشم اون ایده اصلی رو تا حدودی در ذهن دوستان محتمل کرده باشم که خیلی میشه از چارچوب‌های فلسفه تحلیلی استفاده کرد برای گسترش ایده هایی که در فلسفه خودمون وجود داره، و همچنین اگر تغییر کرده باشم کسی رو که این کتاب رو یک نگاهی بکنه، شاید به هدف خودم رسیده باشم. خیلی ممنون که تأمل کردین و عذرخواهی میکنم بابت تصدیق.
خسته نباشید. از میشتم خدمت شما و ممنون بابت دست به خودتون عدد کردید. من دوستا سوال داشتم، حالا شاید از کمی سوالان جوابش طولانی باشه، اما یه سرنخی رو هم جدید در خصوص این بحث. اول اینکه ببخشید این حرف رو میزنم، اما به نظرم گویی یک مقالطه پهلوان‌بنده‌ای شد، یه رویکردی شد تحلیلی خیلی خوب، عقلانی، مشخصی که هم شد کربن و اصلا خیلی داغون و همه توصیفاتی که توی این جمله خوندید، یعنی این جمله کافی بود برای داغون بودن کربن و گویی هیچ چیز دیگه هم این بین نیست. خب این یکم جای تعامل داره که یعنی یا ما فلسفه اسلامی رو به قرائت کربن می‌خونیم یا باید این تحلیل رو خونیم، آیا خوانش دیگه نیست؟ با توجه به اینکه آقای دکتر قائدی اولین بار ایشون خیلی نظرتون به کربن کردن یا با کربن اصلا فلسفه اسلامی رو فلسفی کرده، یه چیزی گذاشته بدیل جادو و رمز و اسطرلاب، کمان که این کار رو در مورد میرداماد از همه خیلی شدیدتر داره انجام میده، میگه رسما رماله. یکی این سوال و دوم این که چه ضرورتی داره دعوت ما به خوانش تحلیلی فلسفه اسلام؟ شما فرض میکنید که این ابزارهای جدید فلسفه تحلیلی رو ما میدادیم به فخر رازی و خواجه نزدی، چه اتفاقی میافتاد؟ چه برای زدن اشارات میومد؟ ما یه کوهی قلدون قرد داشتیم و اصلا خفه میکرد، کما اینکه مگر تاریخ ما همینه پیش نبرد؟ یعنی شما از قرائت فلسفه اسلامی فلسفه تحلیلی گفتید دقیقاً پیش همینه و این بنبست فلسفه اسلامی شد. یعنی ما کوهی از حاشیه‌ها، شهرها و قرطان‌قرطایی داریم که تمامی هم نداره، کما اینکه امروز هم به همین کار رو داره انجام میده. حالا بس کنیم ما اینا رو مجهز بکنیم به یک گس آقای خیلی بیشتخته تر دیگه، میشه چجور جمعش کرد و اصلا چه کشفی برای ما داره دیگه؟ این کار جزئیه که کار فنی و تکنیکی و شاید درخ کشیدن قدرت نبوغ و استعداد و دقت ما. و سوم مسئله اینه که برحال همه اینه که گفتی، اما فلسفه اسلامی ما چطورش بکنیم؟ عنصر باطنی در این فلسفه حضور خیلی پررنگه. ما اخوان صفا رو چطور کنیم؟ بذارمش سر فلسفه اسلامی بیرون. شما میگید شیخ اشراق منطق داره، خب بله اینا همه رو داره، اصلا شیخ اشراق خودش میاد که آقا میگه من شما حرف منشایی رو دوباره برای شما بازتحریر میکنم و شما اصطلاحات اونا رد میکنم، اما با ما اشراق چیکار بکنیم؟ حالا باید بذاریم کنار، ما با خود ابن عربی چیکار بکنیم؟ بذاریمش کنار، ما با میرداماد چیکار، اصلا عنوانهای کتاب میرداماد رو چیکارش بکنیم؟ ما اصلا با ادبیات میرداماد چیکار؟ این یک سر این چون که مغلق رو و حرفای پیچیده میزنه بذاریم کنار. به هر حال عنصر باطنی در تفکر فلسفه اسلامی حضور به شدت پررنگی داره، چه ما خوشم بیاد و من خوشم نمیاد، اما نمیدونم باید با چیکار بکنیم. ما نمیتونیم یه جاهایی تفکری که میخوایم یواش بذاریمش کنار، بگیم خب اون جاهای عقلانیش رو ببینیم، خب اونا هم جزی از اینها و اینا تاریخ ما رو ساختن، اینا امروز بودن ما رو این تفکرات ساختن. و چهارمین چیزی که می‌خواستم بگم این دعوت به خوانش تحلیلی در این سطحی که خب میدونم اقتضای این جلسه بود و خب رعایت زمان و همه اینها، خب این چیزی که با علامه طباطبایی رخ داد و ایشون این کار رو کرد و از ایشون رادیکالتر آقای مصباح این کار انجام دادن و همین راهی که رفته، یعنی من به یک دعوت جدیدی هم ندیدم جز این که میگیم اینها از ابزارهای جدید منطق جدید و تر زبانی آگاه نبودن، اینها رو هم بهش اضافه بکنیم، اما بیش از اون چیز دعوت جدیدی نشد ما.
از اختیار دست نده نکنه، خیلی ممنون. خب اول که متشکرم از حضرت عالی، خب نکات متعددی گفتیم، من تا جایی که حافظم یاری بکنه عرض میکنم مطالب رو خدمت شما، اگر جایی جا افتاد زحمت یادآوری بفرمایید. نگاه کنید، من بخشی از مدام یه توصیف هست، خب من نمیخوام اصلا این بذاریم کناری که شما میفهمید، خیلی متوجه مقصود نمیشن، در حال این وجود داره و اگر کسی بخواد تاریخ فلسفه اسلام رو بخونه اون رو هم باید بخونه و اگر میخواد بفهمه اون رو هم باید بفهمه، خب نمیشه که حذفش کرد. خب اون مدعای توصیفی که بنده دارم این هست که شما کلیت فلسفه اسلامی رو اگر من البد و الالخلق دروشون بذارید جلوتون بذارید، بخش عمده ایش بحث عقلانی و بحثی هست. البته عناصر عرفانی و باطنی و راز و از آنم درش حضور داره. خب این یه توصیف هست و من خواهم میگم که در کارهایی مثل کربن و امثال اون این توصیف دقیق صورت نگرفته. من نمیخوام حالا درصد بدن که چند درصدش بحثی هست، چند درصدش عرفانی هست، این مثلا کار ساده هم نیست، چنین چیز در صلاحیت من هم نیست، ولی میخوام بگم یه بخش عمدهش بحثی و استدلالی است و این رو نمیشه نادیده گرفت. این توصیفی است که من دارم، بر اساس این توصیف من یه توصیفی دارم و اون و آن این هست، اون کسی که میخواد فلسفه اسلامی رو تا جایی که فلسفه است پیش ببره طبیعتاً بعد از ابزارهای تحلیلی استفاده کنه. این که میگم تا جایی که فلسفه است، شاید که اصلا کسی در باب ماهیت فلسفه بحث و حدیث و اختلاف نظر داشته باشه، ولی من اینجوری فکر میکنم که فلسفه یک علم بین الاذهانی است، علم دیسکورسیو، یک رشته بحثی است. اون قسمت هایی که عرفانی میشه اسمش رو دلتون خواست بذارید فلسفه، منتها اینو که همه گفتن که شروط عرفانی امور شخصی هستند و دیسکورسیو نیستن و طبیعتاً اگر هم در فلسفه حضور داره ولی و اسم فلسفه رو هم برش اطلاق کردن، ولی فلسفه به اون تصوری که حداقل من پیشنهاد میکنم نیست. لذا مثلا شما فلسفه ملاصره در نظر بگیرید، اون قسمتایش که عرفانی عرفانه دیگه، فلسفه نیست. اون قسمتای فلسفیش رو اگر کسی هدفش این باشه که اینها رو پیش ببره، طبیعتاً بعد از فلسفه تحلیلی استفاده کنه. و اینکه حالا چه فایده‌ای داره من نمی‌دونم، هر فایده‌ای فلسفه داره، من در مقام نیستم که بگم فلسفه چه فایده‌ای داره، شاید اصلا هیچ فایده‌ای نداشته باشه. خب اما اگه فرض گرفتیم فلسفه به عنوان یک امر دیسکورسیو، یک امر بحثی فایده‌ای دارد، اگر اینو فرض گرفتیم، طبیعتاً دیگه عقلانیت مقتضی این هستش که ابزارش رو هم به کار بگیریم. مثل کسی اونه که بگه من نجوم فایده داره، ولی چون اگه بخوام از تلسکوپ استفاده کنم دیگه خیلی هزینه دارم برای ما، مثلا اگه قبلا یک کتاب نجوم بنویسم حالا بعد چندین جلد کتاب بنویسم، خب خیلی بولوف بند و بیلش و زوایدش زیاده، من دیگه از تلسکوپ استفاده نمی کنم. اگر شما تأیید میکنید که اگر پیش فرض میگیرید که نجوم فایده دارن و اگر پیش فرض میگیرید که تلسکوپ ابزار خوب برای نجومه، خب بعد ازش استفاده بکنید. یعنی اینکه خود فرض میشه که بگین که من اینها رو قبول دارم ولی به خاطر اینکه انقدر قلتک زیاد میشه من ازش استفاده نمی کنم. این رو هم من کاملا با شما موافق هستم که این دعوت رو علامه طباطبایی مطرح کردن و شاگردانشون هم به شدت و ضعف پیش گرفتن. خب و من واقعا نمیخوام چیز اضافه بگم، فقط میخوام این نکته رو اضافه کنم که شاگردانشون یا خود ایشون رو در نظر بگیریم، البته به دید دقیق عقلی و بحثی و استدلالی با مسئله مواجه میشدن، ولی دقیقا همون چیزی که خودتون گفتین، از یک سری پیشرفت هایی که در مغرب زمین رخ داده به اطلاع بودن و هستند و طبیعتاً اگر مطلع باشم، مطمئنم اگر مطلع باشم با کمال میل ازش استفاده خواهم کرد، اگر مطلع می بودن استفاده می کردن و اگر الان این آقایونی که الان هستن مطلع باشن نه اینکه به حالت ایدئولوژیک بگن این چون از غرب اومده نجسه، نه اینجوری فایده نداره، اگر مطلع باشن و بر خود ایدئولوژیک با قضیه نکنن حتما ازش استفاده میکنن و مسلما فلسفه اسلامی بسیار متحول خواهد شد. حالا اگه شاید بعضی از نکات از فرمایشات حضرت عالی جا افتاده باشه،
سلام علیکم، خیلی متشکرم، من به یه تعلیمی رو یه جورایی پیوند و نامیمون میدونم، ولی از این منظر متفاوتی هست کاملا شاید نسبت بودست در ازم ناظر رو بخش دوم صحبتتون هست که شباهت ها و قرابت های فلسفه اسلام فلسفه تحلیلی رو احصا فرمودید و تک تکش رو من میخوام حالا توش تشکیل کنم. یکی که فرمودید که جنبه تاریخش نیای مشترک داره، نیای مشترک که نفر داله بندر آبد باشه، مثلا اینکه فهمیده هر دو فلسفه یونان برمیگرده، مارکسیسم و لیبرالیسم هم جفتش به فلسفه یونان برمیگرده نیایش، ولی اون دو تا چیز کاملا متفاوته. نکته دوم فهمیده که خانش رالیستی داره توی هر دو، تا دو تا نقد بهش میشه وارد کرد. نکته اول اینه که فلسفه اسلامی گویی کل یک دست در نظر گرفته، در صورتی خودش تکثر داره. نکته دوم اینه که اتفاقا نگاه ایدئالیستی مبتنی بر یه نوع افلاطون گرایی که این جهان مجاز و در واقع امر حقیقی جای دیگری نیست، حالا مثلا قیوم ثابته داره یا فلان اینا ثبوت پیدا کنه، یعنی میشه از این ور کاملا دید که اتفاقا این ور یه نگاه رئالیستی و اون ور یه نگاه در تقابل باشه. نکته بعدی اینه که به نظر یه خطای این همانی هم توی چیزی که فهمیدی در مورد استدلال و در مورد مسائل روش میخوام، در مورد مسائل ببینید یکی بودن مسائل که باز داله بعد شباهت نمیشه. مثلا در مورد خدا هم یون صحبت کرده هم به منفخر رازی، آقا بیه که داره با تمام قواش گذاشته یه خدا نیست، یا مثلا جان مگی یکی از این برای باز گذاشته که بگه هست. اینکه این دوتا یه مسئله مشترک رو دارن بررسی میکنن در بلی نیست که بینشون قرابت موجوده. من به کامل یه رو ویشفولنسی اینجا بوده که زنده کن یا احیا کنیم نمیدونم فلسفه اسلامی که اینو موجب شده. و مهمترین نکته هم که دارم این بود که در بنیاد این دوتا با هم انگار یه تبایلی دارن، به خاطر اینکه یکی از یقین صحبت میکنه. یعنی شما اگه همین یک فرض رو که ما علم یقینی نداریم که در فلسفه تحلیلی پیش فرض اساسیه، همین رو وارد فلسفه اسلامی کنید، به کل داستان اصلا عوض میشه. تمام تلاشی که اون ور داره انجام میشه بنیادی ترین موضع اینا یه تفاوت عمده‌ای دارن. و اصلا یه جاهایی هم بدیل هم دیگه. این شباهت من منکری نمیشم که یه سری شباهت رو بر شما، ولی اگه این شباهت رو بخواییم دال بر تعامل بگیریم به نظرم این مشکلی جا.
بسیار ممنون، متشکر. والا همونطور که الان عرض کردم من فرصت اقتضا نمی‌کرد که وارد بحث تفصیلی در مورد دلایل بشیم و نکاتی که شما گفتین هر کدوم یک بحث تفصیلی می‌طلبه. خب لذا من جواب کاملی و قانع کننده طبیعتا نخواهم داشت برای شما، ولی اجمالا یکی دو تا نکته میخوام خدمتتون عرض کنم. نگاه کنید مثلا شما از اون قضیه ایدئالیسم و رئالیسم شروع کنید. خب البته من از همه اول متوجه این خطر بودم که وقتی شما گفتید رئالیسم هزار تا معنا به ذهن میاد. خب تو شما اگر این یکی معنا رو در نظر بگیرید که عالم واقع مستقل از ساختار مفهوم و زبانی من تقرر دارن، خب به این معنا افلاطون هم که به این تفسیری که شما از افلاطون داشتین رئالیسته و فیلسوفان مسلمون هم رئالیست هستن، بسیار از فیلسوفان تحلیلی هم رئالیست هستن، و این در برابر دیدگاه‌هایی که مخصوصا تو فلسفه پست مدرنیست، دیدگاه نسبی‌گرایانه، دیدگاه برساخت‌گرایانه، سابجکتیویستی، من نمیخواستم یادی از اونها بکنم چون که بحث منو پیچیده‌تر می‌کرد، ولی اونها رو اگه بیاریم وسط بعد متوجه میشین که فلسفه تحلیلی به فلسفه اسلامی به فلسفه تحلیلی نزدیکتر از تا بسیاری دیگه از فلسفه‌های غربی که شاید مثلا کسی بگه فلسفه کانتیننتال گرچه این مرزبندی‌ها خیلی مثلا دقیق نیست و شاید تسامحی باشه، ولی اگر تسامحاً این مرزبندی رو قبول بکنیم ارزمنده وقتی معنای بیشتر و واضح‌تری پیدا می‌کنه که مقایسه صورت بگیره. یعنی اگر قرار باشه فلسفه اسلامی وارد یک تخاطبی با فلسفه‌های غرب بشه با کدومشون میتونه راحت‌تر وارد تخاطب بشه؟ حتما با فلسفه تحلیلی تا فلسفه غربی، و این دقیقا خلاف چیزیست که در خیلی از محافل ایران رایجه. من بیشتر خواستم روی این تاکید بکنم. البته مسلم است که تفاوت‌های بسیار زیادی اینها وجود داره. نکته دیگه این که اتحاد در مسائل اتفاقا خیلی مهمه. یعنی اون فلسفه‌ای که اصلا از حرکت براش مسئله نیست طبیعتا اون فلسفه‌ای نیستش که فلسفه اسلامی بتونه وارد محاوره براش بشه، یا فلسفه‌ای که اصلا مسائل متافیزیکی براش اهمیتی نداره. همین که این مسائل در فلسفه تحلیلی مطرح شده ولو نقیضش رو اونها ادعا میکنن، خب این راهی رو باز میکنه که فیلسوفان مسلمان برن ببینن که اونا که گفتن نقیضش درسته چرا این حرف رو زدن. یعنی به صورت طبیعی، یعنی دو نفر که با هم مخالف باشن نزدیکتر هم با دو نفر که اصلا موضوع مشترکی برای بحث ندارن. و نکته ها مسئله یقین نها کنید این رو خب من خودم خدمتون عرض کردم که دیدگاه معرفت شناسی فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تحلیل کاملا متفاوت است. و من وقتی که میگم که اینها وارد تعامل بشن، طبیعتا منظورم این هست که من نمیخوام از فلسفه اسلامی به عنوان یک هویت ایستا صحبت کنم. یعنی طبیعتا فلسفه اسلامی اگر وارد تحاور جدی بشه با فلسفه معاصر تحلیلی، حتما بسیاری از مبانیش تغییر خواهد کرد. خب ولی شاید باز هم به همون اعتبار که به ابن سینا هم به مولا صدرا میگیم فیلسوف مسلمان، یا به فلسفه‌شون میگیم فلسفه اسلامی، شاید با آن فلسفه آینده‌ای که بعد از این تحول متولد بشن بازم شاید بشه با فلسفه اسلامی. دقیقاً همین باقی نخواهد ماند. اگه منظور اینه که همین باقی بمونه، هنوز در مورد یقین همونطور فکر بکنه، خب نه، این باقی نخواهد ماند. ولی به همون معنایی که این فیلسوفانی که اسبردن فیلسوف مسلمان محسوب میشن و فلسفه اسلامی میشن، علی رغم تطور زیادی که در تاریخ داشتن. بزنین این مثال خدمتتون عرض بکنم، چرا ما اسم اینها رو میذاریم فلسفه اسلامی با اینکه به شدت تحت تاثیر فلسفه یونان بودن؟ من کار ندارم آیا این تصمیم درست هست یا نه، ولی چنین چیزی دوباره میتونه تکرار بشه با فلسفه تحلیلی. بازم من دستم برنه
ما مشکلمون اینه که شاید به خاطر هست که فلسفه غرب به واقع در دانشگاه‌های خودمون و تحلیل سطحی از اونها به این وضع دچار شد. شاید این مطالبی رو که شما گفتید تحلیلی تر از کانت و یا هگل نگفتید. هم کانت و هم هگل هر دو آدم‌های خداپرستی بودن، منطقه اونا تحلیلی تر از شاید ماهایی عمل کردن که اومدیم اونا رو حذف کردیم و نگرش و دیدگاه جدیدی رو داریم عرض میکنم. اون چیزی رو که شما تحت عنوان درجات وجود گفتید، کانت تحت عنوان کیفیت هستی میگه، با این تفاوت که شما وقتی درجه بندی میکنید میگید این درجهش بالاتر از اینه، یعنی دقیقا طبقه بندی میکنید، اما اون با اون کیفیت هستیش منجر به یک انقلاب بزرگ رنسانس در اروپا شد و پیشش ها رو به زیر کشید و واقعی بدون اینکه که بخواهد مسیحیت پشت بکنه، چون خودش خداپرست بود. یا اون مواردی که فرمودی که راجع به اون حفره سوراخ تو فلسفه غرب بلافاصله میگه آقا این سوراخ که شما میگی دارید یک بازی کلامیه، میگه اینجا که شما بهش میگید حفره، یعنی این المان ها این عناصر وجود نداره، اگر در آر با کیشه اومده اینو کنده و این عناصر رو بیرون آورده، اگر حفره داره از داخل بیرون کشیده و این اطرافش این هستش، توجه میکنید؟ بنابراین راجبه هست و نیست اینها بر اساس اون المان هایی که در این عنصر هستش ما بحث میکنیم، نه بر اساس حفره و به اصطلاح غیر حفره. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدید در مورد این نکته اخیری که فرمودید، البته این بحث مفصلی هست، یعنی من واقعا عذرخواهی میکنم از دوستان که وارد هیچ بحث جدی فلسفی نشدم، من یعنی نه درباره حفره، نه درباره درجات وجود، نه درباره دیدگاه مکدنیه، چون فکر نمیکردم که اقتضا داشته باشه جلسه این کار رو انجام بدم. ولی در مورد خصوص حفره که فرمودید، بله این دیدگاه مطرح شده که وقتی ما از حفره حرف میزنیم این یک بازی، یک رهزنی زبانی است و لذا میشه جملاتی که درباره حفره هستند رو ترجمه کرد به جملاتی که درباره حفره نیستن، ولی همون مطلب رو دارن میگن. مثلا وقتی میگیم که مثلا این حفره چه میدونم این حفره مثلا 8 متر عمق دارد، میتونیم بگیم که آقا این زمین، این خاکهایی که اینجا جمع شده به این شکل اینجا ساخته شده، بدون اینکه از حفره حرف بزنیم. خب این استاد هم میگن یک مانور پارافریز کردن که شما جملاتی که ظاهرا در باب یک هویت هستن رو ترجمه کنید به جملات دیگری که دیگه درباره اون هویت نیستن و ساخت منطقی یا دستور زبان عمیقشون رو اینجوری برملا کنید و در انسان مشخص میشه لزوم نداره فرض کنه حفره وجود داره. بله این هست، ولی خب در دوال این کلی اینجا جواب داده شده و نشون داده که تمام منافعات ترجمه‌ای که در اینجا وجود داره ناموفق بوده. خواستم خواستم بگم این بحث خیلی فنی فلسفیه که خیلی در موردش بحث شده، مقالات متعددی درباره قضیه حفره نوشته شده و خیلی ها به واسطه همین دشواری های پارافریز کردن قائل هستن که حفره وجود دارن. میخوام بگم خیلی بحث ساده ای نیست. در مورد نقطه اولی که فهمیدید، حقیقتش من یک مقدار باید بیشتر از شما بشنوم که منظورتون چی هست، که یعنی حالا اگر میشه بعد از جلسه صحبت بکنیم.
بله
بفرمایید. اگر وقت هست.
کانت به اصطلاح مبحث پدیده رو، پدیده و ماهیت رو به اصطلاح مطرح کرد و گفت ما به اون درون و به اون ذات هرگز نمیرسیم، تلاش هم نکنیم میتونیم بهش نزدیک بشیم، اما نیروی خودمون رو صرف اون پدیده و اون نمود میکنیم و این پدیده و نمود رو سعی میکنیم بهش اشراف پیدا کنیم، بهش درک صحیح پیدا کنیم و بعد بر اساس این درک صحیح به اون ذات و اون دلماهیت میتونیم نزدیک بشیم، بدون که بهش برسیم. بر اساس این فن، تکنولوژی، مهندسی